بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مکتب‌های اخلاقی بود. عرض شد که مکتب‌های اخلاقی را به سه دسته کلی میشه تقسیم کرد. یه دسته کسانی که مفاهیم اخلاقی را عبارت از انشاءات می دونند. و طبعا برای قضایای اخلاقی صحت و خطایی قائل نیستن. همونطور که شأن هر قضیه انشائی است که احتمال صدق و کذب نداره. این مکتب ها تا حدودی که میسر بود در جلسه گذشته بررسی شد. بقیه مکتب های اخلاقی را به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد. یه دسته اونایی که سرچشمه اخلاق را در طبیعت جستجو می کنند و اخلاق را ناشی از خواسته های طبیعی انسان می دونند، یا به صورتی محکوم قوانین طبیعت می شمارند. دسته دیگه کسانی که احکام را، اخلاق را از قبیل احکام متافیزیکی و ما بعد طبیعی می دونند. یعنی منشأش را در طبیعت و خواسته های طبیعی انسان جستجو نمی کنند. اما اونهایی که سرچشمه اخلاق را طبیعت می دونند به چند دسته، به چند مکتب مختلف منقسم می شن که مهمترین و مشهورترین اونها را عرض می کنیم. یکی مکتب لذتگرایی شخصی است. که نماینده این مکتب اریستوپوس، شاگرد سقراط، از ایشون نقل شده که می گفت لذت صوت طبیعت است و خیر همون چیزی است که برای ما لذتی بیاورد. در مقابلش شر و بد چیزی است که برای ما رنج و المی تولید کند. بنابراین هر وقت ما چیزی برامون لذت بخش بود باید اون را انجام بدیم، چون طبیعت ما اقتضا می کند که چیزی که ملایم خودش هست جذب کنیم. بر وقت از چیزی ناراحت بودیم، نفرت داشتیم، باید اون را رها کنیم، چون پیداست که خلاف مقتضای طبیعت ماست. در واقع خیر و شر را، خیر و شر اخلاقی را به ملایم با طبع نفسانی و منافر با طبع معنا کرده بود. از ایشون نقل شده که تأکید می‌کرد هیچ وقت ما درباره آینده نباید بیاندیشیم. برای اینکه فکر آینده ما را دچار اضطراب و دلهره می‌کنه و این برای ما رنج‌آوره. همینطور فکر درباره گذشته هم سودی نداره. ما باید در هر حالی فکر همون حال باشیم و به اصطلاح دم را غنیمت بشماریم. هرچه میتونیم بیشتر سعی کنیم که لذائذ را جلب کنیم. این مکتب پیداست که معناش نفی اخلاق است، چون معنایی که از اخلاق ما میفهمیم و موضوع بحث دانشمندان و فلاسفه اخلاقی است و عرف مردم هم همین را میفهمند، این است که ما یک صفاتی داریم، یک افعالی داریم که اینها پسندیده است و میبایست انجام داد، هرچند برای ما موجب زحمت و رنج باشه. و بعضی از کارها بده و نباید انجام داد، هرچند موجب لذت‌های زیادی برای ما باشه. این که ما اخلاق رو بگیم عبارت هست از هرچی لذت بخشه، در واقع انکار مبانی اخلاقی است و به تعبیر دیگری تنزل دادن انسان است به درجه حیوانات. هر حیوانی هم شأنش همینه، هرچی خوشش میاد میخوره، هر کاری خوشش میاد انجام میده، هر کاری هم خوشش نمیاد انجام نمیده. این فضیلتی نشد برای انسان. به علاوه این لذت هایی که آنی هست مربوط به غرایزه و انسان منحصر نیست در غرایز. حالات روانی ما، شؤون روانی ما منحصر در امور ناشی از غرایز نیست. غیر از غرایز چیزهای دیگری هم داریم. ساده ترینش عواطف، در مورد عاطفه وقتی آدم بخواد عواطف خانوادگی یا اجتماعی را ارضا کنه، غالبا باید از لذت‌های دیگر خودش چشم‌پوشی کنه. گویی این که اعمال اونها یک نوع لذتی برای انسان ممکنه ایجاد کنه، ولی به هر حال تزاحمی بین لذت‌های غریزی و لذت‌های عاطفی به وجود میاد. مادری که بخواد بچه‌ش رو نوازش کنه، پرستاری کنه، گاهی باید خواب خودش را صرف کنه، راحتی خودش را سلب کنه. درسته که از این کار لذتی عایدش میشه، ولی لذتی هم بالاخره از دستش میره. در اینجاها ملاک خیر و شر چه خواهد بود؟ آیا باید مادر از لذت شخصی خودش صرف نظر کنیم و دنبال تأمین عاطفش بر بیاد، یا نه باید دنبال لذت شخصی خودش باشه و رو بچهش تلف بشه؟ معیاری برای لذات متزاحم در این مکتب نقل نشده. و به هر حال این مکتب ضعیف‌تر از آن است که ما به وقت خودمون را صرف بررسی این مکتب کنیم. مکتب دیگری که اون هم ریشش از طبیعت هست، مکتب اپیکوریسم است که مال یکی دیگه از فلاسفه باستان یونانه به نام اپیکور. نظریه اپیکور از نظریه اریستپوس معتدل تره. او میگه درسته که ما باید دنبال لذت باشیم و خیر هم همان چیزی است که برای ما لذت بخش باشه، ولی میدونیم که در این جهان همواره لذت ها با آلام توأمند و همینطور بین لذت ها تضاهم وجود داره. پس ما باید محاسبه ای بکنیم، چون همه لذت ها قابل استیفا نیست و لازمه بعضی از لذت ها هم آلام و رنج ها و سختی هایی است. باید محاسبه ای بکنیم. در واقع منشأ حکم اخلاقی میشه همکاری عقل با طبیعت. تنها دنبال غریزه طبیعی رفتن صحیح نیست، باید عقلم را پاشو به میون کشید و یه محاسباتی انجام داد تا ببینیم کدوم از لذایز رو باید ترجیح بدیم و احیانا بعضی از آلام را هم تحمل کنیم. راهش این است که ببینیم لذت چه کاری طولانی تره. گاهی ممکنه آدم یه غذای لذیذی بخوره بعد مدتی مریض بشه، یا فرض کنید اینایی که از مواد مخدر استعمال میکنند لذت‌های آنی براشون دست میده، چند لحظه یک حالات نشاطی، یک حالات لذت بخشی براشون پدید میاد، ولی یک عمری بدبخت میشن. ما باید مقایسه کنیم ببینیم لذتی که از این کار پدید میاد چقدر طولشه. یک ساعت فرض کنید، دنبالش آلام و رنج هایی که برای ما پدید میاره چقدر وقت است، چقدر طول میکشه. مثلا یک روز، دو روز، یک سال، دو سال. خب میبینیم که صحیح نیست آدم یک ساعت لذت ببره بعد یک روز یا یک هفته یا بیشتر ناراحت باشه. پس این کارا باید ترک کرد. و اینطور نیست که هر کاری که ابتداعا رنجی داشته باشه بد باشه. باید ببینیم دنبال این رنج چه خواهد اومد. اگر به دنبال رنج موقت لذت طولانی باشه اون کار هم خوبه. بر اساس این محاسبات ایشون میاد لذت‌هایی را که برای انسان در این دنیا میسر هست به سه دسته تقسیم میکنه. میگه یه دسته از لذت‌ها لذت‌های طبیعی و ضروری است، مثل لذت خوردن و آشامیدن و امثال اینها. طبیعی هست، روشن، طبیعت ما اقتضا می‌کنه که غذا بخوریم. اگر غذا نخوریم خلاف اقتضای طبیعتمون رفتار کرد. و اما ضروری هست برای اینکه اگر غذا نخوریم ادامه زندگی نمیتونیم بدیم. این جور لذت ها رو باید حتما کسب کرد، چون نتیجهش زندگی است دیگه. زندگی عزیزترین چیز هاست و طولانی ترین چیز هاییست که برای ما حاصل میشه، چون هر چه حاصل بشه در زندگی است. خود زندگی برای هر با هر چیز دیگری بسنجیم طولانی تر خواهد بود. این دست لذات واجب الاستیفا هست و کارهاش از نظر اخلاقی، کارهایی که موجب تحصیل اونها میشه، خوب خواهد بود. پس کار کردن برای تحصیل غذا، تلاش کردن، کار خوبی است، از نظر اخلاقی پسندیده است. یه دسته دیگه لذات طبیعی هست ولی ضروری نیست، مثل لذت نکاح. اگر آدم ازدواج نکنه نمیمیره، ولی به هر حال چیزیست که خواسته طبیعت ماست. این جور لذات را باید به طور معتدل استفاده کرد، نه زیاده روی کرد که اسباب دردسر بشه برای آدم، و نه به کلی صرف نظر کرد که خلاف طبیعت باشی. باید از این لذات هم به طور معتدل استفاده کرد. اعتدال در اینها خیر اخلاقی است. تعطیل کردن و زیاده رویش شر اخلاقی. دسته سوم لذاتی است که نه طبیعی است و نه ضروری، نه ریشه‌ای در طبیعت داره و نه ضرورتی داره که اگر استیفا نکنیم حیات ما به خطر بیفته، مثل لذت جاه، مقام، شهرت، ثروت. اینها نه طبیعی هستن و نه ضروری. آدم مقام نداشته باشه زندگیش به خطر نمیفته، میتونه در یه گوشه‌ای گمنام هم زندگی بکنه، سالم و خوشم باشه. و ریشه هم در طبیعت نداره. هیچ جهاز بدنی ما تقاضای جاه و مقام نداره. اگر اینها نباشه نه به چشم لطمه میخوره، نه به گوش لطمه میخوره، نه به شکم لطمه میخوره، نه به جهاز تناسلی لطمه میخوره. پس نه طبیعی است و نه ضروری. اینها را باید به کلی رها کرد. از این جهت اپیکور معتقد بود که آدم باید حتی المقدور زندگی ساده و راحتی را انتخاب کنه. به خاطر اینکه در چنین زندگی لذت بیشتر میسر میشه. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این مکتب از مکتب قبلی معتدل‌تر و قابل اعتناتر هست. و اما اشکالاتی که به این نظریه وارده، یه اشکال اساسی بر نوع این نظریات وارده که چرا شما محور فکرتون را زندگی دنیا قرار دادید؟ اگر میگید لذت‌های طولانی بهتره، چرا حسابی برای لذت‌های آخرت باز نمی‌کنید؟ اونا رو به حساب نمیارید. غالبا اینها چندان توجهی به این مسائل ندارن، یا اصلا ایمان ندارن، یا ایمانشون مثل بعضی از مؤمنین ماست. از ضعفاء الایمان هستند. به هر حال این یه اشکاله. ما قبول داریم که باید بین لذات مقایسه انجام داد، اما بین لذات دنیا و آخرت هم باید مقایسه ای کرد. یه اشکال. اشکال دوم اینه که گفتید لذتی که طبیعی و ضروری نیست، اینا باید دورش خط کشید. روی مبنای خودتون به این اشکال واردید، برای اینکه ممکن است کسی لذتی از جاه و مقام ببره که از لذت‌های طبیعی خیلی براش ارزش بیشتری داشته باشه. کسی که بر اریکه مقام والایی تکیه میزنه، خیلی لذتش از خوردن لقمه نان جو یا نان گندم بیشتره، یا چلو کباب مثلا. و به همین دلیل خیلی ها حاضر میشن که همه خوردنی ها را، لذایز خوردنی را ازش چشم پوشی کنند و تزهد کنند، خودشون را زاهد نشون بدن تا در چشم دیگران عزیز بشن و احیانا به مقامی برسن. اون مقام براشون خیلی لذت بخشتره. ممکنه بگید که درسته که مقام لذت داره، ولی غالبا گرفتاریش زیاده. اونی که میخواد به یه مقامی برسه سالها باید زحمت بکشه، پروپاگاند کنه، یا احیانا با جنگ و با زور و قلدری مقامی رو به دست بیاره. بعدم که به دست بیاره دائما در معرض خطره، میترسه ازش بگیرند، میترسه مثلا جانش رو به خطر بیندازن. بنابراین چون این لذت توأم با آلام زیادی است، بنابراین ارزش نداره. ما میگیم بله معمولا اینجوره، ولی کلیتی نداره. حالا اگر یک کسی مثلا فرض کنید یک شاهزاده ای یه مقامی بی درد سر بهش رسیده، ارث باباش هست، در مخصوصا در اون زمانها که این جوشتا فراهم می شده، در کمال ناز و نعمت زندگی می کند و مردم هم یه مش مردم نفهمی هستن که تحت فرمان او هستند و هیچ اعتراضی هم ندارن. کم و بیش مقاماتی پیدا میشه در اجتماع که اونقدرها هم دردسر نداره. خب اگه کسی براش میسر شد، شما چرا میگید تو کلی خط بکشه دورش؟ روی مبنای خودتون که ملاک را لذت و طول لذت حساب میکنه، این وجهی نداره. مگر اینجا باشه که غالبا اینطوره، استثناء شما براش قائل بشید، اون وقتی این اشکال وارد نیست. اشکال دیگه این است که اگر دو تا لذت مساوی شد، در اینجا چه معیاری برای ترجیح دارید؟ فرض بفرمایید یک کسی از تحصیل علم لذت می‌بره، از بودن در خانواده و پهلوی پدر مادر و خواهر و برادرش هم لذت می‌بره. اگه بخواد بره دنبال تحصیل علم، محیط خانواده رو باید رها کنه و از این لذت محروم بشه، از انس با خویشاوندان و نزدیکان. و اگر بخواد در خانه بمونه، از لذت تحصیل علم محروم میشه. شما چه معیاری دارید برای اینکه تکلیف این را از نظر اخلاقی تعیین کنید که چه کار باید بکنید؟ سوال چهارمی که درباره این مکتب میشه اینه که آیا واقعا هر کسی باید فکر لذت شخصی خودش باشه یا برای دیگران هم باید حسابی باز کرد؟ آیا خیر اخلاقی اونه که برای خود ما لذت بیافرینه ولو موجب رنج و بلا برای دیگران میشه؟ یا باید برای اونها هم حسابی باز کرد؟ اگر گفته بشه که هر چیز موجب لذت شخصی است از نظر اخلاقی مطلوبه، باید بسیاری از جنایت ها هم تصحیح بشه. حالا دستکم اون چیزهایی که در راه تأمین نیازمندی های طبیعی انجام میگیره. حالا جنایت نفرمایید ضرر زدنه به دیگران، آیا میشه شما میپذیرید که اگر لقمه نانی در گرو آزار انسانی باشه یا به دست آوردن همسری مستوجب انجام دادن کارهای ناپسندی باشی، رنجهایی برای دیگران تولید کنی، آیا از نظر اخلاقی مطلوبه؟ در این مکتب معیاری برای این ارزش‌ها تعیین نشده و ظاهرش این است که ملاک ارزش را فقط لذت شخصی حساب کردن، در صورتی که اون چه عقلای عالم به عنوان ارزش‌های اخلاقی می‌شناسند دست کم منحصر به کارهای فردی نیست. بعضی ها مخصوص کارهای اجتماعی میدونن، بعضی اهم میدونن، اما این که ما بخوایم بگیم کارهای خوب اخلاقی اوناییست که در رابطه با خود فرد مطرح میشه و از نظر ضرر یا منفعتی که به دیگران میرسه کار ارزش اخلاقی نداره. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. وقتی اینطور شد که دیگران هم ما بخوایم به حساب بیاریم، اون وقت میبینیم که گاهی لذت ما مزاحم میشه با آلام دیگران و یا لذت دیگران متوقف میشه با آلام خودمون و با محرومیت خودمون. در اینجا ملاک ارزش چه خواهد بود؟ و بالاخره اشکال دیگری وارد میشه که شما تکیه روی مدت لذت کردید، در صورتی که بعضی لذت ها هست ولو مدتش کوتاه تره ولی برای انسان مطلوب تر است به مراتب از بعضی لذت‌های طولانی. خیلی کارهاست در زندگی ما که لذت‌های مختصری ایجاد می‌کنه و احیاناً ممکنه طولانی هم باشه، اما همه ما احساس می‌کنیم که یه لذت‌هایی است خیلی شدیدتر و مؤثرتر و گاهی نیم ساعت یک لذت شدیدی برای ما مطلوب تر است از یک ساعت لذتی که ضعیف‌تر باشه. و اینجور نیست که فقط معیار سنجش لذت‌ها زمان اونها باشه. اگه شما انکار کنید این معنا رو، یک انکار امر بدیهی و وجدانی است. همه می دونند که لذت ها از نظر شدت هم با هم تفاوت دارن. و اگر قبول کنید که باید مرتبه لذت را هم به حساب آورد، با اینکه چنین معیاری نقل نشده از صاحبان این مکتب، ولی بالاخره باز جای این سوال باقی میمونه که معیار این شدت چیه؟ آیا معیارش خود شخصه؟ وقتی ما میگیم این لذت ارزش بیشتری دارد، لذت بیشتری میآفریند، یعنی من اینجور حدس میزنم؟ و چه وقت؟ همون الان که میخوام انجام بدم، یا به حسب تجربه‌ای که از گذشته دارم، یا به حسب مرتبه واقعی اون لذت برای انسان‌های کامل و بالغ. به هر حال اینا معیار میخواد. و همینطوری گفتن این که باید لذت ها و آلام رو بسنجیم، این کافی نیست که اون نتایج را بگیریم و بگیم هرچی طبیعی و ضروری است حتما باید استیفا بشه، و اونایی که طبیعی غیر ضروری است به طور اعتدال، و اونایی که غیر طبیعی و غیر ضروری است به طور کلی باید رها بشه. پس این مکتب بنابر اساس خودش هم اشکالاتی داره، علاوه بر اینکه از نظر جهانبینی الهی باید لذت‌های آخرت را هم به حساب آورد. این هم یکی از مکتب‌هایی که مبتنی بر طبیعت بود. یه مکتب دیگری که کم و بیش مربوط به طبیعت است و در واقع تعدیل شده باز، این مکتب اپیکوریسم، یعنی برای اینکه اشکالات وارده بر این مکتب رفع بشه، ملتزم شدن به یک نظریه دیگری. عمده اشکالی که در مکتب اپیکور به نظر اینها رسیده این است که روی اجتماع حساب نکرد. اینها اومدن برای اجتماع حسابی باز کرد، گفتن ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن دیگران زندگی راحتی داشته باشیم. طبیعت انسان اقتضا میکنه که به طور اجتماعی زندگی کنیم، و این زندگی اجتماعی سرنوشت افراد را به هم مربوط میکنه. بنابراین ما اگر طالب لذت خودمون باشیم، میبایست فکر لذت دیگران هم باشیم، برای اینکه اگر جامعه ناراحت بشه، همه مردم ناراحت باشن، ما هم راحت نخواهیم موند. دست کم در دراز مدت ناراحتی مردم به ما هم سرایت میکنیم، موجبات ناراحتی ما را فراهم خواهند کرد. پس برای اینکه هر فردی بتونه راحت زندگی کنه، میبایست راحتی دیگرانم را در نظر بگیریم. این مکتب معروف شده به مکتب منفعت عمومی. میگن کاری خوب است که نفع عمومی داشته باشه، نه تنها سود شخصی داشته باشه. طرفداران این مکتب هم باز به دو نهله فرعی منشعب شدن. یه دسته کسانی که اصالت را برای سود شخصی قائلند، ولی میگن چون چاره ای نیست باید اجتماع را هم به حساب آورد. در واقع سود اجتماعی را وسیله ای میدونند برای تأمین سود شخصیشون. اونطور که نقل کردن، نماینده این گرایش بنتامه. بنتام بعضی پارا از این فراتر گذاشتن، گفتن نه، اصالت رو باید برای جامعه قائل شد. کار خوب اونه که اصالتا نفعش به جامعه برسه. در سایه نفع اجتماعی منافع ما هم تأمین میشه، ولی ملاک را باید نفع جامعه قرار داد. نماینده این گرایش دوم هم جان استوارت میل هست که شخص معروفی است. هر دو این گرایش به نام منفعت عمومی نامیده میشه. بر این نظریه هم باز اشکالاتی واردی. اشکال اول همون اشکالی بود که بر مذهب اپیکور هم وارد بود، که اینها منافع اخروی را به حساب نیاوردن، تکیهشون روی منافع دنیوی است. صرف نظر از این اشکال که بر بسیاری از مکتبها وارد هست، دو تا اشکال بر نظریه بنتام وارده و دو تا اشکال بر نظریه استوارت میل. اما نظریه بنتام چون او تکیه را روی منافع فرد قرار میده، میگه از راه منافع فردی از راه منافع اجتماعی حاصل میشه. اصالت منفعت فردی است، منتها چون این تأمین نمیشه جز از راه منافع جامعه، پس تأمین منافع جامعه وسیله است برای تأمین منافع فردی. خب سوال میشه که اگر یک جایی منفعت فردی متوقف بر منفعت اجتماعی نبود، بسیاری از جاها هست که اگر ما منافع اجتماع را در نظر نگیریم منافع خودمون به خطر میفتیم، ولی این کلیت نداره. در محدوده زندگی شخصی هر کسی میتونه بسیاری از کارها انجام بده که از چشم اجتماع دوره، ربطی هم به اجتماع نداره. در اونجایی که منافع ما از راه منافع جامعه تأمین نمیشه، معیار خوب و بدیش چیه؟ چون اینا هر دوشون قبول داشتن که معیار را باید منفعت عمومی قرار داد، منتها یکی به عنوان وسیله، دیگری به عنوان هدف. همین کسی که به عنوان وسیله قرار داده منفعت جامعه را، ما میگیم اونجایی که به نظر شما هدف که تأمین منافع فردی است. حالا اگر یک جایی منافع فردی از غیر راه منافع اجتماعی تأمین شد، اونجا ملاک خیر و شر چیه؟ دقت می‌فرمایید، هدف برای بنتام منفعت فردی است، معیار خیر و شر منفعت اجتماعی است. کاری میگیم خوب است که منفعت اجتماعی داره، اما هدف از منفعت اجتماعی چیه؟ تأمین منفعت شخص. وقتی میگیم چه کاری به نظر شما خوبه، میگه اونی که نفع عمومی داره. وقتی میگیم چرا نفع عمومی خوبه، میگه برای اینکه نفع عمومی وسیله تأمین نفع شخصی است. روی این اساس میگیم اونجایی که منفعت عمومی موجب تأمین منفعت فردی نشد، ما نفعی به جامعه میرسونیم، اما در یه موردی است که به ما دیگه هیچ ربطی پیدا نخواهد کرد. فرض کنید یک کسی آخر عمرش، اموالش رو در راه اجتماع میخواد صرف بکنه، اون منفعت به جامعه میرسونیم، ولی دیگه به خودش عاید نمیشه، داره میمیره. این کار خوبیه یا کار بدی؟ اگر تکیه روی معیار اجتماعی باشه باید بگیم کار خوبی است، ولی اون تعلیلش دیگه صحیح نیست. چون گفت کار اجتماعی خوب است چون موجب مصلحت شخص میشه، منفعت شخصی میشه. اون جایی که این علت هم نداشته باشه چه تو؟ و از اون طرف اون جایی که کار فردی باشه، آدم بتونه منفعت خودش رو تأمین کنه اما نه از راه منفعت اجتماعی. اگر بگه چون هدف تأمین میشه خوبه، میگیم پس اون معیار کلیت نداشت. معیارتون این بود که باید سود اجتماعی داشته باشه. و اگر بگه خوب نیست، پس باید با اینکه کاری هدف ما را تأمین میکنه در این حال متصف به خوبی نشه. اما نظریه استوارت میل، اون چون منفعت اجتماعی رو به عنوان هدف معرفی میکنه، معیارش هم همونه، میگه هرچه موجب نفع جامعه میشه اون از نظر اخلاقی خوبه. دیگه پای منفعت شخصی را به میون نمیکشه. این اشکالاتی که بر به انتهام وارد بود بر اون دیگه وارد نیست، غیر از همون مسئله به حساب نیاوردن منافع اخروی. برای اشکالات دیگری بر میل وارده، با اون اینه که اون جایی که کار نفعی برای جامعه نداشته باشه شما باید بگید خیر و شری وجود نداره. چون معیار را منفعت اجتماعی قرار دادید، پس دایره اخلاقی منحصر میشه به کارهایی که با جامعه مربوطه. در ورای اینها دیگه خیر و شری وجود نخواهد داشت. به علاوه این که شما میگید معیار منفعت جامعه هست و کاری که موجب نفع جامعه بشه خیر است و ما باید منفعت خودمون را در راه منافع جامعه فدا کنیم، این روی چه معیاری است؟ اون چه برای انسان طبیعتاً مطلوبه لذت خودش، نفع خودش، مصلحت خودش. چی موجب این میشه که انسان نفع خودش را فدای نفع دیگران کنه تا بشه کارش خوب اخلاقی؟ اگر میگه چون زندگی فرد متوقف بر زندگی جامعه هست و تا منفعت جامعه تأمین نشه منفعت ما تأمین نمیشه، این باید برگردید به همون نظریه بنتام، یعنی تأمین منافع جامعه وسیله است برای تأمین منافع فردی. و همون اشکالات بنتام بر شما وارد. ولی شما گفتید منفعت جامعه اصالت داره، نه به عنوان یک وسیله‌ای برای تأمین منافع شخصی. اصلا ملاک خیر تأمین منافع جامعه هست، ولو منفعت فرد به خطر بیفته. خب چه دلیلی هست، چه عاملی هست که انسان را وادار کنه به این که از نفع خودش بگذره در راه نفع دیگران؟ یه معیار دیگری شما باید در اینجا به دست بدید، یعنی باید این ادعای خودتون را از یک راهی ثابت کنید که چی موجب این میشه. میگید طبیعت، طبیعت که نفع شخصی را مسلماً طالب هست و دست از نفع شخصی بر نمی‌داره. حالا گیرم طبیعت اقتضا داشته باشد تأمین منافع جامعه را هم، خب اونجا که تضاهم پیدا می‌کنه طبیعت چی میگی؟ اگه معیار دیگری هست در کلام شما، از این معیار گفتگویی نشده، چیزی بیان نشد، هم یه ادعاییست که باید انسان منفعت خودش را در راه منافع جامعه فدا کنه. چرا؟ ملاک خیر منفعت اجتماعی است. چرا؟ میگه چون منفعت فردی متوقف بر اونه، برمیگرده به اون نظریه. اگه خودش اصالت داره، یک ادعای بیدلیلی است. تبیین شما برای این ادعاتون ندارید. به هر حال این هم یکی از مکتب‌هایی بود که کم و بیش مبتنی بر طبیعت بود، یعنی سرچشمه خیر و شر اخلاقی را در طبیعت جستجو می‌کرد. مکتب دیگری است که باز مبنای اخلاق را طبیعت می‌دونه، منتها نه غرایز، غرایزی که مشترک بین انسان و همه حیوانات است، بلکه مبنای اخلاق را در عاطفه جستجو. ما یک غرایزی داریم و خواسته هایی داریم، تأمین اینها نه خوب است نه بد، از نظر اخلاقی خوب و بدی نداره، ضرورت زندگی است. یه کسی غذا میخوره شکمی سیر میشه، این نمیگن باریکلا از نظر اخلاقی عجب کار خوبی کردید شما، نه، این ارزش اخلاقی نداره. ولی ما یک عواطفی داریم که اونها یک خواسته هایی داره، این خواسته ها نفعش به دیگران میرسی، عاطفه مادر نفعش به فرزند میرسی. وقتی مادری در راه فرزندش فداکاری میکنه، میگن عجب مادر خوبیست، آفرین به چنین مادری. وقتی یک دوستی در راه دوستش مثلا فداکاری میکنه، میگن آفرین، حق دوستی را ادا کرد. و همینطور عواطف دیگه. پس معلوم میشه که ریشه اخلاق در عواطف. هر چیزی که عواطف انسان را تأمین میکنه، چه عواطف خانوادگی و چه اجتماعی، اینها مرحله ای از خیر اخلاقی را داریم. و هر چیزی عواطف را جریحه دار کنیم، مخالف باشه با خواسته های عواطف، اونها از نظر اخلاقی بده. خودخواهی ها که موجب ضرر به دیگران میشه، یا نیازهای دیگران را نادیده بگیره، اینها بده، چون عواطف انسانی، عواطف اجتماعی در مقابل اینها موافق نیست. این نظریه هم را بسیاری از فلاسفه غربی پذیرفتند، که معروفتر از همه گویا شوپنهاور هست، که یک فیلسوف آلمانی است، و بعد از او هم اوگوست کنت که فیلسوف فرانسوی است. در بسیاری از کلمات فلاسفه دیگر اروپا هم گرایش هایی به این مکتب دیده میشه، شاید در کلمات هیوم هم هست. به هر حال این مکتب هم با اینکه از نظریات قبلی دلنشین تر هست، ولی در این حال نظریه صحیح و کاملی نیست. اولا این که ما ملاک را عاطفه قرار بدیم، یه دلیل منطقی نداره. ما انواعی از خواسته ها داریم، یه خواسته هامون غریزی هست، یه قسمت از خواسته هامون هم عاطفی و اجتماعی هست. ما بگیم تأمین این خواسته ها میشه خیر اخلاقی، تأمین اون خواسته ها نه، این صرف قراردادی میشه که ما دلمون میخواد اینا بگیم ملاک خیر اخلاقی هست. یه دلیلی میخواد، آخه به چه دلیل بگیم؟ مادر در خودش احساس میکنه که گرسنه است احتیاج به غذا داره، اگه غذا نخوره نیروش کم میشه، ضعیف میشه، رنج میکشه. از اون طرف هم میبینه که بچهش احتیاج به پرستاری داره یا احتیاج به غذا داره. دو تا خواسته درش هست، یکی در صدد سیر کردن شکم خودش بر بیاد، یکی هم در صدد پرستاری بچهش یا سیر کردن او بر بیاد. به چه دلیل باید این یکی را ترجیح داد بر او؟ میگن چون این عاطفه اینا اقتضا میکنه. خب این یک خواسته، اونم یک خواست. گاهی میگن که این خواست انسانی است، این یک امتیازی است برای انسان که حیوانات دیگه ندارن، پس معلوم میشه این وجهان بیشتری داره. ادعای این که عاطفه مخصوص انسان است و در حیوانات وجود نداره یه ادعای بیدلیلی است، بلکه میشه دلایلی هم بر خلافش اقامه کرد که در حیوانات هم کم و بیش عاطفه وجود داره. حتی مرغی که جوجه هاش از تخم در میان نسبت به اینها عاطفه داره. یه گربه بخواد یه جوجه شو ببره حمله بهش میکنه، خودشو ناراحت میکنه، این عاطفه است دیگه. گربه حتی نسبت به بچه هاش و حتی عواطف اجتماعی دیده میشه در حیوانات. اون حیواناتی که کم و بیش زندگی اجتماعی دارند نسبت به هم نوعانشون یک عاطفه ای دارن، کسی به اونها لطمه میزنه ناراحت میشن. و حتی اونایی که زندگی اجتماعی هم ندارند چنین عواطفی درشون دیده میشه. شاید تجربه کرده باشید یا دیده باشید، مثلا یک کسی بره لانه کلاغی را از سر درختی برداره، کلاغ ها زندگیشون اجتماعی نیست، اما همین که ببینه که کسی رفته لانه کلاغی را برداره، کلاغ های دیگه بهش حمله میکنن که چرا بچه اون کلاغ ها مثلا میخواد از بین بره. این چیزی غیر از عاطفه نمیشه اسمش گذاشت، عاطفه نوع دوستی. حتی گفتن در بین میمون ها هست، میمون هایی رو که شکار میکنن مثلا در یک قفسی میکنن، میمون های دیگه جمع میشن و زوزه میکشن و حمله میکنن، میخوان نجاتش بده. و بسیاری از حیوانات دیگه، حتی یه داستانی که شاید یه دفعه دیگه هم نقل کرده باشم به مناسبتی راجبش، این حیوانات کوهی اسمش یادم رفت، چیزی میگن چی؟
بزمجه.
بله بزمجه، یادشون هست دوستان، رو دیگه تکرار نمیدن. حتی نسبت به اینها دیده میشه که احساس همدردی میکنن.
قضیه
شما نه دیگه شنیدی دارتون نسته کنم. حالا هر چی هست، اگه عاطفه معناش این هست چیزی که نفعش به دیگران میرسه و باعث این میشه که آدم خودش را ناراحت کنه حتی برای اینکه دیگری راحت بشه، عاطفه اینه. حیوانات هم اینه همینه. چطور مادر انسانی وقتی به بچهش شیر میده شب بلند میشه بچهش را آروم میکنه، اسمش میذاریم عاطفه. اما سگ وقتی طول سگش را مثلا پرورش میده، یعنی نمیگیم عاطفه، نباید بگیم عاطفه. ما از دل سگ چه خبر داریم که اون لذت نمیبره از پرستاری بچهش، راحتی خودش رو سلب نمیکنه برای او، آثارش رو که میبینیم که فرقی نمیکنه با انسان. بله اگر همه چیز اختیارش به دست ما باشه که هرچی میخوایم اسم گذاری کنیم و بگیم از امتیازات هست اینا، بله، اما ظاهرن اگه بخوایم با دلیل صحبت بکنیم اینجوری نیست. چه فرقی میکنیم؟ میبینیم همون رفتاری که مادر انسانی با بچهش داره یه حیوانی هم داره. پس این هم نمیشه گفت چون در منحصر به انسان هست پس این ملاک ارزش اخلاقی هست، اون داره حیوانات هست. و به هر حال چه دلیلی داریم برای این که یک خواسته ای را باید برخواسته دیگه مقدم داشت؟ اگر چنین است ممکنه ما یک خواسته های دیگری هم داشته باشیم، حساب اونا را باید رسید. شاید یک خواسته های دیگری فراتر از اون چه به حساب آوردن در انسان باشه که اونها را به کمک عقل میتونیم درک بکنیم، به وجودش پی ببریم و باز به وسیله عقل بفهمیم ارزشش بیشتره. بنابراین به این هم نمیشه اکتفا کرد و معیار ارزش اخلاقی را عاطفه قرار داد، مخصوصا با توجه به اشکالی که قبلا هم گفتیم که موجب این میشه که اخلاق منحصر بشه به مسائل اجتماعی. در ورای روابط اجتماعی خوب و بد اخلاقی دیگه جا نداشته باشه. این هم بی دلیله. مکتب دیگه‌ای که باز مبتنی بر طبیعت هست، مکتب تطورگرایی هربرت اسپنسر هست. این شخص که در بسیاری از رشته‌های علوم شهرتی داره و منشأ آثاری بوده و تحولاتی حتی، گرایش به تطور در طبیعت داره، همون گرایش داروینی تقریبا، و معتقد است که یک قاعده‌ای بر کل طبیعت حاکم است که خود به خود دگرگون میشه و رو به تکامل میره. میگه اصلا پیدایش انسان در اثر همین قانون طبیعی بوده. انسان مثل یک حیوانی بوده و حیوان بوده اصلا، در اثر تطور تبدیل شده به انسان. انسان اولیه خودگزین بود، همش فکر لذت خودش بود. در اثر باز قانون تطور تکامل پیدا کرد. انسان فعلی دو گرایش داره، از یک طرف فکر منافع خودشه، از یک طرف هم دارای عاطفه هست و فکر منافع دیگرانه. اینجاست که مسئله اخلاق مطرح میشه که باید از منافع خود در راه منافع دیگران گذشت، و اصل اخلاق هم همون ایثار و فداکاری و گذشت. و بالاخره این انسان به حدی از کمال میرسه که دیگه خود به خود اصلا فکر جامعه هست، خودشو فراموش میکنه دیگه. اون وقت است که انسان کاملی میشه. ما فعلا در یه مرحله متوسطی هستیم که هم خودگزینیم و هم دیگرگزین. اینجاست که یک الزامی لازم است، بگیم باید دیگران را مقدم داشت. چون وقت کم هست به طور اختصار عرض می کنم. اولا اصل این مبنا محل حرف است که قانون تطور در طبیعت ثابته یا نه. البته یک گرایش مسلطی است فعلا بر زیست شناسان که در طبیعت قائلن به تطور فعل جمله، ولی خب به عنوان قانون کلی قطعی ثابت نیست. به فرض اینکه این قانون در طبیعت ثابت باشه، چه ربطی به مسائل اخلاقی داره؟ مسائل اخلاقی یه سلسله مفاهیم خاصی است مربوط به اختیار و اراده انسان است. این قانون یه قانونی است مربوط به طبیعت بیشعور که خود به خود یک تحولات جبری پیدا میکنه. یک قانون جبری طبیعی چگونه میتونه منشأ ارزش های اخلاقی بشه که قوامش به اختیار و اراده و حتی نیت، چنان که بعداً ثابت خواهیم کرد. و بالاخره به فرض این که همه اینها صرف نظر بشه، آخرش این شد که ما یک عاطفه دیگرگزینی داریم. پس برمیگرده به همون مطلبی که ملاک ارزش‌های اخلاقی این عاطفه هست که دیگران را آدم مسائلشون را تعمیم کنه و بر خود مقدم بداره. همون اشکالاتی که بر اون مکتب وارد بود تازه بر این هم وارد میشه، منتها این اشکالات بیشتری داره از لحاظ مبانیش. پس هیچ کدوم از مکتب‌های اخلاقی که مبتنی بر طبیعت بودن قابل پذیرش نیستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.